اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولغن غذاءهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. جلسه 151 از مجموعه جلسات زندگی با امام عصر علیه الصلوات و السلام. الحمدلله توفیق داشتیم در خدمت آیات مبارکات و روایات کتاب ارزشمند مکیال بوده ایم و در حد دانش کم و تحقیقمون سعی کرده ایم که مطالب کتاب رو بهتر متوجه بشیم و انشالله توجهمون با دانش بیشتر نسبت به وجود مقدس امام حجت ابن الحسن المهدی صلوات الله و سلامه علیه افزون بگردد. ما در خواندن بخش ششم کتاب وارد شدیم به توضیحات مرحوم صاحب مکیال درباره زمانهایی که نسبت به دعای برای امام زمان صلوات الله علیه تأکید شده. در شماره یکش بعد از هر نماز واجب بر اساس نصوص روایی متوجه شدیم که زمان دعا برای امام صاحب الزمان صلوات الله علیه است. در شماره دوی اون تأکید شد بر اینکه بعد از نماز ظهر هم به طور ویژه ادعیه‌ای برای دعای بر حضرت وجود دارد. ما رسیدیم به قسمت سوم. در قسمت سوم مرحوم صاحب مکیال باز دعایی رو نقل فرمودند که این دعا در سیره اهل بیت علیهم السلام بوده است، نقل شده است که خوانده شود بعد از نمازهای عصر. و تا اینجا رو با هم روایاتش رو خواندیم. من میخواهم این جلسه قبل از اینکه قسمت دیگری از کتاب رو مورد توجه قرار بدهیم از شما بخواهم با توجه به اینکه الحمدلله بزرگواران کتاب رو دارند، اینگونه که من عرض میکنم با من کتاب رو تبرک کنید و بعد از اون به سه نتیجه ای که میخواهم از این نوع تبرک و رجوع به این روایات استفاده بکنم دقت بفرمایید و اگر تأیید میکنید انشالله و به المراد، و اگر هم نقطه نظری دارید میشنم. ببینید با من همین سرفصلهای مرحوم صاحب مکیال رو در بخش ششم جلو بیایید. در شماره 4 ایشون نقلی می آورد برای دعای بر فرج حضرت بعد از نماز صبح. در شماره 5 بعد از هر دو رکعت از نماز شب، هر دو رکعتی که خوانده می شود این دعا. شماره 6 در قنوت نمازها چند دعایشون آورده، همجوری که تورق میفرمایید بعضیاش مشخصه که ابتدا شماره زده 5 6 7. ایشون بعد از ذکر 12 دعای قنوت که در اون حضرات معصومین علیهم السلام دعای بر فرج، سلامتی، نصرت خدای متعال بر حجتش و چنین مزامینی دعا کردن. عنوان 7 در حال سجده، عنوان 8 در سجده شکر، عنوان 9 هر صبح و شام، عنوان 10 آخرین ساعات از هر روز، عنوان 11 روز پنجشنبه به طور مستقل دعای خاص، عنوان 12 شبهای جمعه، عنوان 13 روز جمعه که بازیشون برای روز خود جمعه در چند قسمت بیان کرده که دعای بر حضرت از روایات برداشت میشه. بعد از نماز صبح، هنگام زوال ظهر، هنگام به مسجد رفتن، بعد از نماز عصر، قنوت نماز ظهر و نماز جمعه، خطبه نماز جمعه، آخرین ساعت روز جمعه، عنوان 14 روز نوروز، عنوان 15 روز عرفه، عنوان 16 روز فطر، عنوان 17 روز اضحا عید قربان، عنوان 18 روز دهوالعرض، عنوان 19 روز عاشورا، عنوان 20 شب نیمه شعبان، عنوان 21 روز نیمه شعبان، عنوان 22 تمام ماه مبارک رمضان، یعنی هر روز ماه مبارک رمضان و بعضی از شبهای اون ماه روایات خاص داره و البته بعضی از روزهای اون ماه که حالا رسیدیم توضیح عرض میکنم. شب 6 ماه رمضان دعای خاص داره، شب 12 ماه رمضان دعای خاص داره، روز 13 ماه رمضان دعای خاص داره، روز 18 و شب 19 دعای خاص داره، روز 21 دعای خاص داره. بعد از ذکر مصیبت سید الشهدا صلوات الله علیه وقت دعای بر فرج است، بعد از زیارت حضرت وقت دعای بر فرج است، پس از گریستن از ترس خدای متعال وقت دعای بر فرج است، پس از تجدید هر نعمت و زوال هر مهنت که به جاش که رسیدیم توضیح عرض می‌کنم، وقت دعای بر فرج، هنگام وارد شدن غم و اندوه زمان دعای بر فرج، زمان سختی ها و گرفتاری ها زمان دعای بر فرج، بعد از خواندن نماز تسبیح زمان دعای بر فرج، پیش از دعا برای خود و خانواده خود، روز عید قدیر زمان دعای بر فرج، 36 مطلق اوقات شریفه و شبها و روزهای متبرکه، هر شب و روزی که برای اون ویژگی ای قرار دادند، خدا در اون شب یا در اون روز رحمت ویژه‌ای را بر بندگانش نازل می‌کند. 37 هنگام حضور در مجلس مخالفین و غاصبین حقوق ائمه علیهم السلام. 38 همت بر 40 روز مداومت به دعای بر فرج امام زمان. 39 ماه محرم. 39 تا عنوان بیان شد که اینها با استفاده از روایات، تحقیقها و تعمقهای مرحوم صاحب مکیال زمانهای اختصاصی دعا بر امام زمان صلوات الله علیه. خب حالا چه برداشت یا نکته ای رو میخواهیم بهش توجه کنیم؟ من اولین باری که این فهرست رو با خودم مرور میکردم و از کتاب میدیدم، اولین احساسی که پیدا کردم احساس شرمندگی نسبت به امام زمان بود. احساس شرمندگی نسبت به حضرات معصومین علیهم السلام. احساس شرمندگی نسبت به حق متعال. که اصلا انگار ما از چیزی غفلت داشتیم که اینقدر در درگاه خدای متعال مورد تأکید بوده و اینقدر اولیای خدا، حضرات معصومین علیهم السلام، اونهایی که هرچه می کنند در مسیر بندگی خداست، اینقدر به این امر اهتمام داشتند. اولین احساسی که من پیدا کردم این بود و به عنوان یک نکته‌ای که عرض کردم، گفتم 3 تا نکته می‌خواهم از این مرور استفاده کنم. واقعا اگر کسی احساس شرمندگی پیدا نمی کند بگوید چه احساسی دارد. یعنی واقعا ما نسبت به امام زمان سلام الله علیه در همین امری که توی این کتابی که در کتابخونه های بعضی همون بوده به یه تعبیری خاک میخورده، تو بعضی جاهای دیگه هم هست خاک میخوره، و یا وقتی میخوانیم به عنوان یک دوره یا یک کلاسی میگذرونیم، میگیم خب ما مثلا حالا یه دورم مکیال رو مثلا خوانده ایم، تمام میشه. اون احساس شرمندگیه آیا در ما اثری میگذاره؟ روایتی رو یادآوری کنم، وقتی خدای متعال از جناب موسی علی نبینا و آله و علیه السلام خواست که حق شکر خدا رو به جا بیاورد و او عرضه داشت که خدایا من نمیتوانم این حق را به جا بیاورم، خطاب رسید که ما همین رو میخواهیم. همین اعتراف به این که تو نمیتوانی حق شکر ما رو به جا بیاری. تا این که کسی خدای ناکرده از وجود مقدس حضرت طلبکارم باشه، آه چرا اینجوری شد، چرا اینجوری نشد، مگه ما اونجا برای شما مثلا 1 کیلو شیر ندادیم، بالاخره شما باید در ازاش این کارم انجام بدیم. نعوذ بالله از این ادبیات. همین که ما شرمنده باشیم واقعا، نه به زبان، همین که در وجودمون احساس شرمندگی کنیم، همین که از الان که این توجه رو به نحو دیگری به اهمیت دعای بر حضرت داریم، در نمازهامون تا میتوانیم به ذکر شریف صلوات و عجل فرجهم و لنا دعاهم و تا می توانیم اللهم عجل ولیک الفرج در رکوعش، در قنوتش، در سجودش، تا می توانیم در قنوتهامون اهتمام به دعاهایی که بلدیم، اونایی که حالا میرسیم به این که انشالله به عنوان تکلیف از این قنوتهایی که فرموده اند بهره ببریم، ولی حالا یه زمانی کتاب دم دستمون نبود، کتابهای مشابه دم دستمون نبود، قنوتهامون واقعا قنوتهای دعای بر حضرت بشه. این شرمندگی ما هر چقدر هم، یعنی واقعا شما نگاه کنید کدام زمان از شبان روز هست که در سیره اهل بیت، در سیره اهل بیت در اون زمان به نوعی بر فرج امام زمان دعا نشده باشه. این شرمندگی نکته اولی است که به نظر من باید وجود ما رو بگیرد و جز اعتراف به این که ما نمی توانیم حق امام زمان سلام الله علیه رو در عصر غیبت به جا بیاریم و نمی توانیم به اون شکلی که دستور داده شده سیره اهل بیت بوده است انجام وظیفه کنیم. این اعتراف همراه با اهتمام بیشتر بر دعای بر حضرت، یعنی شما این فهرست رو نگاه کنید، فارغ از این که اصلا ذیل اون فهرست چند تا روایت آورده، چند تا دعا آورده، فرض بفرمایید در سن 40 سالگی، در سن 35 سالگی، در سن 50 سالگی، من یه دونه از این دعاهای قنوتی که ائمه سلام الله علیه اجمعین برای امام حجت ابن الحسن سلام الله علیه که امام عصر ما هستند یه دونه شو نخوندم. و واقعا خدا رحمتش را نازل کند بر کسانی که از علما، از خدمتگزاران به مکتب شیعه اهتمام کردند و مردم رو متذکر به وجود مقدس امام زمان کرد. این نقل تاریخی رو شاید یک نوبت اشاره کرده ام، من این رو شنیدم، خودم اون فایل صوتی رو نشنیده ام متاسفانه تا الان، حالا یه وقت به دستم برسه و بشنوم خیلی گوارا خواهد بود، که راجع به یکی از علما نقل میکنند که ایشون در مشهد دعای فرج رو، همین دعای سلامتی امام زمان رو که ما الحمدلله به لطف خدا متعال همه حفظیم، قسمت قسمت میخوانده است، مردم بعد از او تکرار میکردن تا یاد بگیرند، اللهم کن لولیک، اللهم کن لولیک، اینجوری میخوانده مردم تکرار میکرد. خب حالا میزان دانش و مطالعه و اینام که اون زمان انقدر نبوده، چه بسا مال زمانی است که حالا مفاتیح هم به این گستردگی نبوده باشد در اختیار همگان یا نش پیدا نکرده باشد، ولی واقعا ما اگه یه دونه دعای فرج بلد بودیم، اونم گاهی، حالا دیگه خیلی خدا به ما توفیق داده و دیگه همه عالم اسلام معطلمان که ما مثلا در قنوتمون دعای فرج امام زمان رو بخوانیم، یا در سجدمون بخوانیم، یا در رکوعمون بخوانیم، ما اهتمامی به دعای بر فرج حضرت کردیم. این فهرست خودش درس آموز. نکته اول. نکته دوم، به نظر میرسد که بزرگواران باید یک همتی بکنند برای گسترش و استفاده بیشتر مردم، عزیزانشون و اطرافیانشون از کتاب شریف مکیان. این که الان مردم میخوانند یا نمیخوانند او گام بعدی است که حالا در نکته سوم به یه نحوی به این اشاره خواهد. اما واقعا این چند تا پیشنهاد رو توجه کنید. الان مثلا یکی از بزرگواران میگوین ما دو هفته دیگه یا هفته آینده میخوام یه سفری برم، با ماشینم میخوام برم. اگر این بزرگوار همت کنند به جهت شادی روح عزیز از دست رفتشون و یا پدر شوهرشون، پدر خانومشون و هر کسی دیگه، 5 دوره 10 دوره از این کتاب تهیه کنند، بگذارن پشت ماشینشون، توی این مسیری که میروند در شهرهای مختلف، در مناطق مختلف یه پرسجو بکنن آقا این منطقه، این روستا، این شهر کتابخانه ای داره؟ ولی کتابخانه‌اش اونجاست. اگر در زمانی بود که کتابخانه بازه، مراجعه میکنن، نگاه میکنن نه کتاب شریف مکیال هست یا نه، اگر نبود به اون کتابخانه هدیه کنن. بنا بگذارید اگر شما کسی هستید که نمیدونم حالا هدیه های مختلفی به عروس ها و داماد های جدید فامیل میدهید، اگر هدیه هاتون تا به حال طلا و مثلا سکه و اینها بوده، خالی یک کتاب هم بذارید در کنار اون سکه. اگر نه تا الان چیزایی میدادید که یه توپ میخوره میشکنه، خب حالا یه کتابی بدید که ای توپ هم خورد نمیشکنه. لااقل با هدیه های دیگری که میدهید اینو همراه کنید، این کتاب رو، کتاب شریف مکیال رو، ترجمهش، هر چاپی هم که فعلا مناسبه. حالا اگر یه زمانی یک مؤسسه انتشاراتی اهتمام کرد چاپ نوع وزینتر، کم غلطتر، زیباتری منتشر کرد. بنا بگذارید که اگر فرزندانتون به حد سنی رسیدن که مستقل شدن، در خانه همشون کتاب شریف مکیال باشه، به مناسبت قدیر کتاب شریف مکیال رو هدیه بدید. و اگر مناسبتی هم نباشه هدیه هم بدین که طوری نمیشه، به خواهرتون، به برادرتون، حالا حتما مناسبت هم که نمیخواد، این همه روایات درباره هدیه دادن هست، اهتمام کنید هدیه بدید. اگر در شهرتون، نزدیکاتون، اطرافتون 4 تا دونه کتابخونه هست، برید ببینید کتاب شریف مکیال داره یا نداره. بعد هم خواستید قرار بدید در اون کتابخانه، تی کنید و چک کنید که این کتاب رو در کتابخانه بگذارن. بعضی از کتابخانه‌ها کتاب‌های هدیه رو می‌گیرن، همه رو می‌فرستن اون مرکز نهادهای کتابخانه. میگن جا نداریم، ولی کتابا رو همه رو می‌گیرن. من دیدم چند تا کتابخونه. میگید اگه می‌خواید بفرستید، نه. همینجا من می‌خوام این کتاب بیام، خودم هفته بعدم ازتون امانت بگیرم. این نکته دوم، یعنی واقعا این کتاب تورقش میتواند افراد رو نسبت به وجود مقدس امام زمان و دعای بر امام زمان تشویق کنه. همین کاری که الان ما کردیم، یعنی واقعا اگر برادر شما آمد یه قسمتی از این رو تورق کرد، آمد یه قسمتی از این رو تورق کرد، مثل الان که ما تورق کردیم، همینقدر که متذکر شد که عجب چقدر زمانهای مختلفی برای دعای بر امام زمان قرار داره، این به عنوان یک اتفاق نیکوس تا گامهای بعدش. نکته سوم که خیلی مهمه اینه، یه نقلی است، یه ماجرایی است، من اینو از افراد مختلفی شنیدم، در کتابی یادم نیست خوانده باشم، ولی از مثلا چند نفر شنیدم. اگر هم داستان یه جایش یه ذره بالا و پایین باشه، اصل موضوع فارغ از اینکه اصلا صحت داستان چقدر است که ظاهرا باید چنین حاصل شده باشه، می شود به عنوان یک نکته و الگو استفاده کرد. اول نقل اون داستان رو بگم. مرحوم علامه امینی رضوان الله تعالی علیه صاحب کتاب القدیر در یک زمانی میان نزد یکی از علمایی که ایشون اهتمام داشتن به تربیت جوانها و نوجوانها، در اون دیدار گفتگوی صورت میگیره. اون عالمی که اهتمام به تربیت جوانها و نوجوانها داشتند برای احترام و قدردانی از علامه امینی و کتاب شریف القدیر نکاتی میفرمایند و توضیحاتی میدهند و تجلیل میکنند. خب انصافا هم خدمت شایسته‌ای مرحوم علامه امینی انجام داد. مرحوم علامه امینی هم برمیگردد، حالا به تعبیری که من میگویم ایشون هم میگه آقا شما کارتون خیلی ارزشمنده به جهت اینکه القدیر مکتوب را در ذهن این جوانها، در ذهن این نوجوانها عینی میکنید، جا میندازید، منتقل میکنید، مطالب میان کتاب را به ذهن افراد میبرید. من که نمیخواستم این کتاب رو بنویسم که این تو کتاب خونه باشه، من خواستم این کتاب رو بنویسم دفاع از حریم امیرالمؤمنین باشه، قلبها و ذهنها و اندیشه ها نسبت به این حقیقت جاودانه قدیر راسختر باشه و محکمتر باشه. این کاری که شما دارید میکنید در کتاب القدیر من را جان میبخشه، حیات میبخشه، عینیت میبخشه. ببینید ما نسبت به اعتقادات خودمون و اعتقادات اطرافیان و عزیزانمون و بعد اعتقادات دیگر شیعیان و بعد اعتقادات کسانی که در مسیر ولایت امیرالمؤمنین نیستند و دیگران و دیگران، با تفاوت در مراتب و تفاوت در بخش‌های خدمت، سه تا کار باید انجام بدیم. این سه کلمه ابداع خودم هست. من فکر کردم که چگونه سه کلمه خلاصه برای این مسیر میتوانم عرض بکنم. ببینید اولین کار این است که ما تثبیت کنیم اعتقادات صحیحی که وجود دارد، چه در خودمون، چه در فرزندمون، چه در شاگردمون، چه در استادمون، چه در دوستمون. تثبیت ته دو نقطه و سه نقطه تثبیت. گام دوم این است که ما در اعتقادات خطا یا دارای ابهام تغییر ایجاد کنیم. تغییر تیه دو نقطه غین دوتا یا. یعنی اگر من متوجه شدم که او نسبت به حقیقت امامت مسئله‌ای داره، شبهه‌ای داره، سعی کنم این رو اصلاح کنم. پس گام اول تثبیت، تو گام دوم به نظر میرسد تغییر و اصلاح نسبت به آنچه که الان دارد باید اهتمام ویژه‌ای بهش پیدا کرد. خب حالا او یه داشته هایی داره، من یه داشته هایی دارم، این داشته هایم تثبیت شد، اون مشکلاتی هم که داشت، زوائدی هم که داشت، ناراستی هایی هم که داشت، تغییر پیدا کرد، اصلاح شد. حالا من می توانم ابواب جدیدی از معرفت و نکات اعتقادی و نکات اخلاقی و مطالب احکامی را برای او تبیین کنم. مرحله سوم تبیین، تی دو نقطه، با دوتا یا نون. من اگر اول از تبیین شروع کنم، این تبیین من هر چقدر استوار و محکم و دقیق هم باشه، روی پایه‌های لغزنده است. پس اون تغییر مقدمه بر این تبیین. اگر من خیلی خوب تبیین بخوام بکنم ولی اعتقادات قبلی رو تثبیت نکرده باشم، محکم نکرده باشم، باز پایه‌های لازم رو برای این ساختمان ندارم. این اولویت اعتقادی نیست، یعنی نیست که مثلا ما بگیم اگر یه جا تبیینی بکنم که درش قبلش تغییر ایجاد نکرده باشم مثلا دارم خطا میکنم. نه، به حسب نظام تربیتی داریم میگیم، و الا یه وقت لازم آدم اصلا یه موضوع رو از تغییر شروع کنه. ما در امر کتاب مکیال، در مثالی که زدم، یعنی این حکایت و این نقل به شکلهای مختلفی شنیده شده، ولی واقعیت این حکایت هم الان در صحبت ما میتواند عینیت پیدا کنه. ما یه موقع میگیم آقا این روستا، این شهر، این منطقه، این مدرسه کتاب شریف القدیر نداره. خیلی خوب، کتاب القدیر بدید. این گام مهمیه، به اون تثبیته کمک میکنه. اصلا این تابلوی مجموعه القدیر را این دختران نوجوان این دبیرستان که ببینند، این دانشجوها که ببینند، این خودش اثرگذاره، خودش اثرگذاره. بردارن تبرقی بکنن، خودش مؤثره، مثل همین تبرقی که برادر من انجام بده، خواهر من انجام بده. اما اگر من به این بسنده کنم، به این بسنده کنم، در واقع القدیر با تمام اهمیتش در کتابخانه ها خاک خواهد خورد. چی باید این القدیر را عینیت ببخشد؟ چه کسی باید این القدیر رو بیاره در جامعه و تبیین کنه و روشن کنه و به عنوان یک ابزار مهم تحقیقی بسیار ارزشمند برای جوان، نوجوان، دانشجو، دانش آموز بیان کنه؟ این کار کسی است که لااقل توفیق داشته باشه یه مقداری با این کتاب انس بگیره، یه خورده ورق بزنه، یه جاهایشو بخونه. و البته ما معطلی نیستیم که کلاس های مکیالمون به نون پایانش برسه بعد بگیم این همت رو بکنیم. نه، الان هر کسی به قدر توانش و به قدر وسعش با توجه به شرایط کاری و خانوادگی که دارد این اهتمام رو بکنه. اون کتاب شریف مکیال یه نفر 100 جلد میتونه تهیه بکنه، یه نفر 2 جلد باشه. در روایت دارد که حضرت در یه جایی توصیه کرده بودن به اینکه قربانی صورت بگیره، یک عده‌ای بودن اما نمیتونیم، حضرت گفتن 2 نفر با هم شریک بشید، 5 نفر شریک بشید. در روایت داره تا 70 نفر فرمودن 70 نفر با هم شریک بشید یه قربانی انجام بدید، کاری که الحمدلله شما ها توفیق شو دارید انجام میدید در رفع گره از کار دوستان امیرالمومنین در قربانی و کارهای دیگری که دارید، کمک به اونایی که گرفتارن تو بیماری هاشون. برای خرید یک جلد کتاب مکیال نمیتونید با خواهرتون، با برادرتون، با همسرتون، با فرزندتون مشارکت بکنید؟ یه جلد، یه مجموعه، یعنی یه 2 جلدی، حالا اگر معمولا 2 جلدی چاپ شد میتونید خودتون تنها، تعداد بیشتر. یعنی اون یک وجه کاره که من این مطالب ارزشمند رو برسانم به دست افراد. حالا در گام بعد وابسته به توان اجتماعی و بیانتون و نوع مراوداتتون، حالا باید بیاید این کتاب مکیال رو درون خانواده منتقل کنید، جا بندازید مفاهیمش رو، آموزه هایش رو. این برداشتی است که ما می توانیم فقط از فهرست این مطالب دست بیاریم. شرمندگی همیشگی نسبت به وجود مقدس امام زمان و حجت های حق و خدای متعال که ما توفیقشو نداشتیم و یا تا الان اینجوری عمل نکردیم. حالا یه نفری هم اهتمام ببرزه، ممکنه حالا نتونه هم بعد از نماز عصرش، هم مثلا بعد نماز مغربش، بالاخره شرایط خانوادگی و وظایفی که افراد داره، ولی بدانم که شرمندم، به اون تعبیر روایت، به تعبیر حضرت موسی، بدانم که من عاجزم از انجام حق صاحب الزمان. نکته دوم، گسترش خود این کتاب ارزشمند به شکل‌های مختلف در موقعیت‌های مختلف که یکی دو تاشو مثال زدم الان. یه خاطره مربوط به شاید دو هفته پیش بود، شاید توی کانال هم نوشتم به عنوان یه خاطره. یکی از دوستان ما که حالا گاهی با هم برنامه‌های کارایی داریم، تماس گرفتم که مثلا شما فردا میتونی برای اون برنامه‌ای که داریم مثلا تنظیم برنامه بکنی. گفت من عازمم، دارم میرم سفر. کجا؟ دارم میرم بیرجند، خراسان جنوبی. گفتم خب چند روزه و چه جوری؟ یه توضیحی داد. گفتم کی پروازتو؟ گفت مثلا 12. گفتم خیلی خوب، حالا به اون کارمون نمیرسیم، ولی حالا من متوجه شدم داری میری، من 3 تا 4 تا کتاب برات میارم، تو سفر استفاده کن. قبلا در کلاس های حضوری که داشتیم، این بزرگوار با همسرشون تشریف میآوردن، یعنی آشنای با این ادبیات بودن. گفت باش. من رفتم و این 4 جلد کتاب رو دادم. گفتم ببین این یه جلدش مال خودت که بخوانی تو سفر، تو هواپیما، توی ماشین، وقت استراحته. این 3 تا هم هر جا دیدی موقعیتش بده. خب رفت و بعد که آمد و قراری که داشتیم رو باهاش گذاشتیم و همدیگه رو دیدیم. گفتم چه خبر؟ یکی از نمونه هاشو میخوام بگم. گفت مثلا در بیرجند، مثلا توی اون هتلی که بودیم یا جایی که استقرار داشتیم، حالا گفت مسئولیت اون فرد رو، به اون مسئولیت کاری نداره. گفت فلان مسئول رو که باهاش برنامه ای داشتیم، من بعد از اینکه صحبتمون تمام شد گفتم که من یه هدیه ایم تقدیم شما میکنم، یه جلد کتابی راجع به امام زمان سلام الله علیه. میگفت به محض اینکه من این کتاب رو به او دادم، اشکش جاری شد. اصلا توی موقعیت رسمی کاری اشکش جاری شد و برگشت به من راجع به محبتی که نسبت به امام زمان داره صحبت کرد و اینقدر که خوشحال شد از اینکه عجب، مثلا اینکه کتابی با این عنوان، با این موضوع، حالا کتاب خیلی قطور هم نبودا، با این موضوع تو مثلا بر ما از شهرت بهشتی آوردی. این اشکی که اونجا جاری شد، حالا دو مورد دیگه هم هر کدوم یه خاطره ای داره، ولی این تیکش من داره. این اشکی که اونجا جاری شد، این توجه قلبی که نسبت به محبت امام زمان اونجا حاصل شد، و انشالله این مقدمه‌ای بشود برای اینکه این فرد میره در خانه این کتاب رو ورق میزنه، برای همسرش میگه برای ما از تهران حضرت کتاب فرستادن، اون سی میگیره، دانشی پیدا میکنه، دلش به محبت امام زمان زنده می شود. من احیا نفسن فکأنما احیا الناس جمیعا. توجه کنید، دلی که محبت امام زمان ندارد، دلی که متصل به وجود مقدس امام زمان نیست، دلی که زمزمه و مناجات و گفتگوی با امام زمان ندارد، این دل که زنده نیست. حالا که با یک هدیه کوچک فرهنگی کتاب راجع به حضرت این دل زنده می شود، خدایا تو توجهی داری به این کاری که من انجام دادم؟ خدای متعال قبل از این که تو در این سن و سال در این موقعیت چنین اقدامی کنی، قبلن به تو گفته است ارزش کارت را. دلی را به نام امام زمان زنده کن، گویی همه بشریت رو زنده کردی. احیا الناس جمیعا. خاطره ای از مرحوم آیت الله عظمای بروجردی هست، حالا با این جهتی که داریم میگیم بهش توجه کنید. یک فردی در زمان حیاتش میاد خدمت مرحوم آیت الله عظمای بروجردی، میگه آقا من میخوام هر آنچه که دارم به نام شما کنم، به تقدیم شما کنم، شما در هر مسیری که خیر است و صلاح است مصرف. مرحوم آقای بروجردی میگن اشکال نداره، میانو ثبت دفتری میکنند و این همه، مثلا فرض کنید زمینی داشته، مالی داشته، باقی داشته، چیزی داشته، همه رو به اسم مرجع مورد اعتماد زمان خودش میکنه. حالا مرحوم آقای تولاوز ما بروجردی چه طرحی برای اون داشتن، میخواستن مثلا چه کنن، اونا دیگه الان مد نظر ما نیست. چند وقتی میگذره یه جوانی میاد خدمت ایشون، میگه آقا من هیچ ندارم، پدرم در زمان حیاتش هر چه داشته به شما بخشیده، من الان به اصطلاح امکانات مالی خوبی ندارم. آقای بروجردی میگم فرزند کی هستی و چه نشانی؟ معلوم میشه که این فرزند همون آقاییه که مثلا چند ماه پیش آمده بوده، او به رحمت خدا رفته. آقای بروجردی میگن چرا اموالی که داشت رو به ما بخشید که در اختیار تو نباشه؟ میگه آقا من بد بودم، پدرم من رو نااهل میدید که این کارو کرد. آقای بروجردی میگن خوب شو مال تو. حالا رقمشو مرحوم آقای علامه میگفتن که چقدر. خوب شو مال تو. یه تعاملی میکنه میگه خوب شو. آقا میگن بریم به اسمش کن. همه ی آنچه پدرش داده بوده بهش برگرد. بعضی از دوروبری های آقای بروجردی میگن آقا حواستون هست چه مبلغیه، چه فرصتیه، چقدر میشود با این کار کرد، چقدر میشه مثلا خدمات اجتماعی، اعتقادی، اخلاقی انجام داد. مثلا میخوان تذکری بدن، آقای بروجردی میگن نمیارزد که انقدر بدیم یه نفر خوب بشه. ببینید اون که فقیه میفهمه، او که فقیه میفهمه ارزش احیای یک نفس را، میگه خوب شو همه این اموال مال تو، میگه خوب شدم، میگه مال تو. او که فقیه در روایات غور کرده و مورد تایید فقهایی که در زمان او بودن، بعد از او بودن هست، هنوز مرحوم آیت الله عظمای بروجردی مورد تجلیل فقهای با تقوای معاصر است، اهم از این که شاگردش بوده باشن یا نبوده باشن. او که فقیه میفهمه ما که با ایشون انسی نداشتیم، سن و سالمون هم نمیخوره، مطالبی هم که ایشون میفرمودند که در رده مثلا بخشی از مطالعات ما شاید نباشه، ما که نمیفهمیم جایگاه او رو، ولی اونهایی که جایگاه فقاهت رو میفهمند هنوز از این مرد بزرگ تجلیل میکنند، راجبش کتاب مینویسند، راجبش سخنرانی میکنند، هنوز در درس هاشون نظرات او رو استفاده میکنند. چنین آدمی میفهمه که احیای نفس یعنی چی؟ احیای نفس دلهای مرده، دلهای خسته، دلهای آزرده، دلهای غم گرفته، دلهای کدورت گرفته، دلهای خدای ناکرده آغشته شده به معصیت و گناه رو پاک کنید، زنده کنید به نام و یاد و معرفت و ذکر امام زمان سلام الله علیه. چقدر فرصت داریم آقا برای این کار؟ چقدر فرصت داریم؟ یه روز، دو روز، پنج سال، ده سال، پنجاه سال، چهل سال، نمیدونم. حدیث امام صادق سلام الله علیه رو یادتون بیاد، لو ادرکته لخدمته ایام حیاتی. امام صادق سلام الله علیه باید برای ما بگوید ارزش خدمت به امام زمان رو در زمانی که ما اون بزرگوار رو در عصر البته غیبتشون داریم درک میکنیم. ما در عصر امام زمان هستیم. لو ادرکته لخدمته ایام حیات. دل خودتون، دل اطرافیانتون، دل عزیزانتون، دل خصوصا کسانی رو که دوست دارید به نام و یاد و تثبیت اعتقاد نسبت به امام زمان، تغییر باورهای غلط نسبت به مهدویت، تبیین مطالب جدید نو و اونهایی که نمیدانند، برای اونها زنده کنید دلشون. مشرف به اعتاب مقدسه میشوید، توفیق پیدا میکنید بعد از نماز صبحتون میشینید توی سجاده برای دعا کردن. کسانی رو که دوست دارید خوبه چه دعایی در حقشون بکنید. خدایا دل دختر من رو بیش از پیش نسبت به امام زمان متوجه کن. کسانی که در خطا هستند و در اشتباه هستند خوبه چه دعایی در حقشون بکنید. خدایا معرفت و محبت امام زمان رو به اون دختر خاله، به اون پسر عمه، به اون فامیلی که از امام زمان دوره عنایت کن. خدایا پرده های غفلت رو از جلو چشمش کنار بزن. خدایا نگاه محبت امام زمان رو نسبت بهش معطوف کن. خدایا کم اعتقادی، بد اخلاقی، بد همتی نسبت به رعایت احکام و وظایفش رو به دعای امام زمان برطرف کن. زندش کنید. بعد هم اقداماتی که انجام میدیم، حالا کتابم میتونیم بهش بدیم، یه وقت میتونیم باهاش در شرایطی که میتونیم صحبت بکنیم. امیدوارم خدا قلوب ما رو به نور محبت و معرفت امام زمان بیش از پیش منور بفرما. خب اگر فرمایش خاصی هست بفرمایید، اگر نه، اگر اجازه بدید ما با یکی دو تا از بزرگواران یا حالا اگه فرصت شد بیشتر این دو دعایی رو که قرار بود روانخوانیش رو تمرین بکنیم بخوانیم، که انشالله در زمانی که میخوام اهتمام کنیم به خواندن این دعاهای خورده روانتر بتوانیم بخوانیم. اگه فهمش خاصی هست بفرمایید. خب داوطلبان بزرگوار برای مرور عبارات دعای مربوط به بعد از نماز عصر. بفرمایید داوطلب اول، داوطلب دوم. اگر فرصت شد این دعای بعد از نماز ظهر هم عرض کرده بودیم که تمرین بیشتری بشه. یکی دو نفر بخوانن ببینیم.
سلام علیکم استاد.
سلام علیکم. سلام علیکم. بله، دو تا از بزرگواران که سلام کردن بفرمایید یکیشون بخونن.
کدومو بخونم آقای
دعای بعد از نماز عصر. انت الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. انت الله لا اله الا انت الاول والآخر والظاهر والباطن. و انت الله لا اله انت الیک زیادت الاشیاء و نقصانها. و انت الله لا اله انت خلقت الخلق بغیر معونت من غیرك ولا حاجت الیک. و انت الله لا اله الا انت منك المشیت و الیک البعد. و انت الله لا اله الا انت قبل القبل و خالق القبل. و انت الله لا اله الا انت بعد البعد و خالق البعد. و انت الله لا اله الا انت تمحو ما تشاء و تثبت و عندك ام الكتاب. و انت الله لا اله الا انت غایه كل شيء و بارثه. و انت الله لا اله الا انت لا يعزب عنك الدقيق ولا الدليل. و انت الله لا اله الا انت لا تخفي عليك اللغات و لا تتشابه عليك الاتباع. كل يوم انت في شأن لا يشغلك شأن عن شأن. عالم الغيب و اخفي. دیان و دین، مدبر الامور، باعث و منفی القبور، محی الازام و هی رمین. اسألك باسمك المکنون المحزون الحی قیوم الذی لا یخیب من سألك به ان تصلی علی محمد و آله و ان تؤجل فرج المنتقم لك من اعدائك و انجز له ما وعدته یا ذا الجلال و الاکرام.
بسیار عالی، خیلی ممنون حاجی خانم. اولا به هر حال ما همیشه اولین داوطلبان رو به اعتبار داوطلبیشون و اول بودنشون تشکر میکنیم و تقدیر. و از اونجایی که میخواهید ببینید که اگر جایی ایرادی بوده است انشالله رفع بشه، یه دونه واو گاهی اوقات شما اضافه میفرمودید به انت الله لا اله الا انت. یه جاهایی قبلش واو داشت، یه جاهایی اضافه می شود. حالا اینو یه دقتی بفرمایید. یه عبارتی هم تمحو ما تشائه، نه تمحو، خط مثلا چارم پنجم باید باشه.
بله
این تمحوه. بله، حالا این دوتا رو فعلا داشته باشید تا بزرگواران دیگر هم که می خوانن باز ببینیم دقتهای دیگری که لازم است و متذکر میشه. خیلی متشکرم، لطف کرد. بزرگوار دیگری بفرمایید.
سلام
علیکم.
من بخونم آقا؟
بفرمایید. لطفا شمرده هم بخونید حاج خانم، که بقیه هم که میخوان خط ببرن در واقع بشود برای اونها هم تمرین بشه. همین دعای بعد از نماز عصر رو بفرمایید. بله.
بسم الله الرحمن الرحیم. انت الله لا اله الا انت الاول والآخر والظاهر والباطن. و انت الله لا اله الا انت الیک زیادت الاشیاء و نقصانها. و انت الله لا اله الا انت خلقت الخلق بغیر معونت من غیرک.
دوباره تکرار کنیم این تیکه رو، دوباره تکرار کنیم. ان خلقت،
خلقت الخلق بغیر معونت من غیرک.
خلق دوم الف لام داره؟
بله، برای من داره.
خیلی خلق تل خلق برای شما نوشته، مال ما الف لام نداشت. خلق تا خلقه که هست، حالا اشکال نداره، همین فعلا یه تفاوتی در نسخه بود. خیلی خوب.
من این دعا رو تو کتاب صحیف مهدوی هم دیدم، همین بودش.
آها، الف لام
یعنی
داشت.
تو کتاب مکیالم، بله کتاب مکیالم با صحیف چک کردم، جفتش همین الف لام داشت.
بسیار خوب، بسیار خوب. بله بفهم.
بلا ولا حاجت الیهم، انت الله لا اله الا انت، من کل مشیت و الیک البدء، انت الله لا اله الا انت، قبل القبل و خالق القبل.
خالق قبل و خالق
خالق القبل.
خب
انت الله لا اله الا انت، بعد البعد و خالق البعد، انت الله لا اله الا انت، تمحو ما تشاء و تثبت و عندك ام الكتاب، انت الله لا اله الا انت، غایت كل شيء و وارثه، انت الله لا اله الا انت، لا يعذب عنك الدقيق ولا الجليل، انت الله لا اله الا انت، لا يخفى عليك اللغات ولا تتشابه عليك الاصوات، كل يوم انت في شأن، لا يشغلك شأن عن شأن، عالم الغيب واخفى، دیان الدین، مدبر الامور، باعث من فی القبور، محی العظام و هی رمین، اسألک باسمک المکنون المخزون، الحی القیوم، الذی لا یخیب من سألک به، ان تصلی علی محمد و آله، و ان تؤجل فرج المنتقم لک من اعدائک، و انجز له ما و عدته یا ذا الجلال و الاکرام.
بسیار عالی، بسیار عالی، خیلی ممنون آش خانم. هم شمرده خوندید که تمرین برای بقیه باشه، هم مقایسه‌ای که فرموده بودید نیکو بود، و خب یه فرقایی با در واقع اعرابهای کتاب مکیال داشت. من گمان میکنم که اگه با صحیفه خوانده باشید انشالله درست‌تر است، یعنی صحیفه رو احتمالاً تحقیق مثلا دقیق‌تری کردن، ولی حالا اگر یه وقت کسی هم از روی کتاب مکیال بخونه تفاوتی در اعراب باشه، در اصل دعای بر فرج حضرت اشکالی پیش نمی آورد، چون بنا نیست که حالا حتما در این جور تعابیر آدم برود حتما یک منبعی را پیدا بکند یا مثلا اعرابش کند. البته تو کلاس‌های عربی می شود اینا رو اعراب دقیقش رو به دست آورد، منتها دیگه الان این کاری نیست که لازم باشه ما انجام بده. خیلی خوب، خیلی خوب. بزرگوار دیگری که داوطلب هستن بفرمایید.
من
بفرمایید. سلام علیکم.
انت الله لا اله الا انت، الاول والآخر والظاهر والباطن، انت الله لا اله الا انت، اليك زياده الاشياء ونقصانها، فانت الله لا اله الا انت، خلقت الخلق بغير معونه من غيرك ولا حاجه اليهم، فانت الله لا اله الا انت، منك المشيه واليك البعد، انت الله لا اله الا انت، قبل القبل وخالق القبل، أنت الله لا إله إلا أنت، بعد البعد وخالق البعد، أنت الله لا إله إلا أنت، تمحو ما تشاء وتثبت وعندك أم الكتاب، أنت الله لا إله إلا أنت، غاية كل شيء ووارثه، أنت الله لا إله إلا أنت، لا يعزب عنك الدقيق ولا الجليل، أنت الله لا إله إلا أنت، لا تخفى عليك اللغات ولا تتشابه عليك الأصوات، كل يوم أنت في شأن لا يشغلك شأن عن شأن، عالم الغيب وأخفى ديان الدين مدبر الأمور بائس من في القبور محيط العظام وهي رميم أسألك باسمك المكنون المخزون الحي القيوم الذي لا يخيب من سألتك به أن تصلي على محمد وآله وأن تعجل فرج المنتقم لك من أعدائك وأنجز له ما وعدته يا ذا الجلال والإكرام.
بسیار عالی، خیلی ممنون آش خانم. آش خانم شما توی دیان و دین فرمودید دیان و دین، اون
دیان زیر تشدید ده هست، من اشتباه
کردم، دیان و دین میشه. بسیار خوب، خیلی متشکر و ممنون. یه بزرگواری هم دعای بعد از نماز ظهر رو که قرار بود اون رو هم تمرین بکنیم بخوانن. ای سامع کل صوت،
سلام
استاد، سلام علیکم،
وقتتون بخیر، من شما بخونم؟
بله بفرمایید. همین شمردن بخونید که باز برای بقیه هم یه تمرینی باشه. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. ای سامع کل صوت، ای جامع کل صوت، ای بارع کل نفس بعد الموت، ای باعث، ای وارث، ای سید السادات، ای اله الالهه، ای جبار الجبابره، ای مالک الدنیا والآخره، ای رب الارباب، ای ملک الملوک، ای بتاش، ای ذا البطش الشدید، ای فعالا لما یرید، ای مخفی عدد الانفاس و نقل الاقدام، ای من السر انه علانیه، ای مبدو، ای معید، أسألك بحقك على خيرتك من خلقك وبحقهم الذي أوجبت لهم على نفسك أن تصلي على محمد بأهل بيته وأن تمن علي الساعة بفكاك رغبة من النار وأن تجد لوليك وابن نبيك الدائي إليك ابنك وأمينك في خلقك وعينك في عبادك وحجتك على خلقك عليك صلواتك وبركاتك وعده اللهم أيده بنصرك وانصر عبدك وقو أصحابه وكبرهم وافتح لهم من لدنك سلطانا نصيرا وعجل فرجا وامكنه من أعدائك وأعداء رسولك يا أرحم الراحمين.
بسیار عالی، بسیار عالی، خیلی ممنون، کاملا مسلط بودین. این عبارت و امینک رو قبلش به اذنک فرمودید یا تعبیر دیگری بود مال شما؟
کجای دو
مثلا 4-5 خط مونده به پایان و انجز لولی یک و ابن نبی یک ادعی و انجز لولی
یک و ابن نبی
یک
ادعی نبی یک ادعی الیک ابنک و امینک.
به اذنک یا ببنک برای شما؟
ببنک.
آها.
ببنک.
بله. چون این نسخه‌ای که الان در اختیار ماست به اذنک، ولی حالا آها، اونی که شما خوندید الان شما از روی مکیال خوندید یا کتاب دیگری؟
نه، من از روی مکیال
دارم. از روی مکیال. بسیار خوب. دو تفاوت در نسخه‌ای که آوردند. خیلی خوب خوندید. دست شما درد نکنه.
آقای دکتر عثمانی.
بله.
این دعا تو کتاب همین صحیفه مهدیه هم،
بله،
همین به اذنک هستش.
به اذنک اونجا؟
بله.
بسیار،
بله،
بسیار. حالا به هر حال این رو چون اصلش رو قبلا من توضیح عرض کرده ام، اگر هر کسی بر اساس نسخه‌ای هم که دارد بخواند، در اصل در واقع دعا خواندن و اون تقرب به حق متعال و دعای بر حضرت تفاوتی نمی کند، منتها حالا ممکنه یه نفری از یک نسخه‌ای بخواند دیگری با تفاوت‌های جزئی از نسخه دیگر. ولی خیلی ممنونم از اینکه اینها رو مقایسه کرده اید و به ما کمک می‌کنید. متشکرم از لطف شما. خب اگر اجازه بفرمایید ما عبارات بعدی رو که مربوط به بعد از نماز صبح هست و چند خط هست رو، این رو توجه بکنیم بهش، بعد دیگه بقیه این قسمت باشه برای نوبت‌های آینده انشاءالله. عبارت بعد از نماز صبح، از مواقعی که دعا یکی از بزرگواران بخوانند این قسمت رو، این چند خط رو.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
از مواقعی که دعا برای تعجیل فرج تأکید بیشتری دارد پس از نماز صبح است و دلیل بر این معنی اضافه بر آنچه در بعد از نماز ظهر گذشت روایتی است که مجلسی در کتاب مقباس در تعقیب نماز صبح آورده که پس از نماز صبح پیش از آنکه حرفی بزند صد بار بگوید یا رب صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد وقت رقبتی من
بله
پروردگار بر محمد و آل محمد روز برست و گشایش کار آل محمد را زودتر برسان و گردن هم را از آمت دوزخ رهایی دهد.
بسیار عالی و ممنون. پس ما برای نوبت بعد انشالله اهتمام به خواندن این دعای بعد از نماز صبح که یک صلوات هم بود که قبلا هم توضیحش دادیم، هم در ذیل دعاهای بعد از نماز ظهر برای حضرت آمده بود و همچنان تمرین و انشالله اهتمام به خواندن دعای بعد از نماز ظهر، دعای بعد از نماز عصر هم انشالله داشته باشیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد معجل فرجهم و لغن اعداءهم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام اللهم كن لبليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا محافظا وقائدا مناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من خير عبانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه. رب صل على محمد وآله. طلب رحمة ومغفرت دارين براي درگذشتگان، حقداران، ذوي الحقوق، همه خدمتگزاران به مکتب اهل بیت علیهم السلام در طول تاریخ، همه اونهایی که با قلمشون، با نفسشون، با مالشون، با جانشون در دفاع از حریم اهل بیت، در دفاع از حرم اهل بیت، در دفاع از کیان تشیع، در دفاع از شیعیان امیرالمؤمنین ایثار کردند و خدمت کردند. انشالله همشون بهره مند بشوند از الطاف خاصه حق متعال. انشالله همشون میهمان سفره عمه سادات بی بی زینب کبرا سلام الله علیها باشن. تقدیم به همشون سوره حمد و چهار قل هو الله با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و رحمهم.